پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. به عاشقی که رسیدیم پایمان دادند، به عاشقی که رسیدیم پایمان دادند، به جای بال دو دست دعایمان دادند. دعا گرفت و پس از سالهای سال کویر، زمین شکافت و دشتی رهایمان دادند. سراب بود و آتش، خاک میوزید از ابر، نسیمی آمد و حال و هوای من دادند. مهی وزید که عطر فرات با خود داشت، چه غیرتی به رگ و ریشه های من دادند. سوار آمد و کوتاه شد مسیر بهشت، شبی مدینه شبی کربلای من دادند. هوای عشق تو کردیم و یا کریم شدیم، هوای عشق تو کردیم و یا کریم شدیم. کنار گنبد و گل دسته جای من دادند. و سال هاست که بیمار چشم های توییم، هزار شکر خدا را شفای من دادند. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز با. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. امروز رو به همتون تسلیت میگم. سال روز تکریم و بزرگداشت مقام حضرت عبدالعظیم حسنی و سال روز تکریم وفات این بزرگوار هست که انشالله دوستان بزرگواری که زائر حرم حضرت عبدالعظیم حسنی هستند امروز در تهران حتما نائب زیاره ما و بیننده های خوبمون باشن انشالله. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم به همه بینندگان عزیز در هر کجای که برنامه رو میبینن. من هم همینطور که شما فرمودید عرض تسلیت. سال روز تکریم وفات اسدالعظیم حسنی، این امامزاده واجب التعظیم سلام الله علیه، و نیمه ماه شوال سال روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا سلام الله علیه و شهدای احد را هم تسلیت عرض.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم، یک طرحی رو آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی داره برگزار میکنه به مناسبت این ایام، و اون هم طرح قرآنی هزاران شاخه یاسین هست که هدیه به حضرت عبدالعظیم حسنی قرار هست بشه، و علاقمندان به شرکت در این طرح میتونن با ارسال تعداد سوره های یاسین قرائت شده به سامانه 1052 در این طرح شرکت بکنن که اشاره در اسنای برنامه دوستان زیر نویس خواهند کرد. خیلی خوب. بحث هفته گذشته مهاجر حسینی خیلی مورد استقبال دوستان قرار گرفت، بررسی جریانات تکفیری و خیلی هم مورد استفاده. با توجه به پیام هایی که از دوستان به ما رسیده، تقاضا داشتن که این هفته این بحث رو ادامه بدیم که ظاهرا ادامه همون بحث هفته گذشته است. ما خدمتتون هستیم و میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که شما اشاره فرمودید، از امتیازات برنامه سمت خدا همیشه این بوده که همراه با نگاه مخاطبین حرکت رو ادامه میداده. اگرچه ما در سر سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه مهمان بودیم و سیره امیر مؤمنان سلام الله علیه، ولی هفته گذشته وقتی موضوع بررسی جریانات تکفیری رو مطرح کردیم به مناسبت هشتم شوال، همطور که شما اشاره فرمودید، تقریبا 99% پیام‌های بینندگان عزیز این بود که این بحث رو ما ادامه بدیم. بله. ما هم تسلیم امر همه مخاطبین بسیار.
وقت گلایه نکنن بگن. بله. که ما پیام میفرستیم شما توجه نمی‌کنید به سوالات ما، دغدغه‌های ما. بله. بالاخره برنامه امروز بر اساس پیام‌های بله. دوستان داره برنامه‌ریزی میشه و ادامه داره.
و تا وقتی که بینندگان بفرمایند ما این بحث رو ادامه بدیم، ادامه خواهیم داد. من فقط همون یادآوری که هفته گذشته در آغاز بحث عرض کردم این هفته یادآوری کنم، و اون این که حساب تکفیری ها و وهابیون از حساب عموم مسلمان ها جدا هست. در جلسه گذشته عرض کردیم شاهدش این است که اولین کسانی که با ابن تیمیه در قرن هشتم که افکار جریان تکفیری ریشش از اونجا شروع میشه، اول کسی که با افکار او مبارزه کرد علمای عصر خودش بودند.
بله.
و گفتیم ابن تیمیه رو به زندان انداختن، گفتن این افکار رواجش برای عالم اسلام خطر داره. واقعا هم خطرناک بود. شما الان ببینید داعشی ها یه بخشی از ادامه اون جریان هستن. اگر کسی دستش به این داعشی ها برسه اینا رو به زندان نمی اندازه، اینا رو از بین نمی بره. ابن تیمیه رو به زندان و در زندان مرد. همینطور محمد ابن عبدالوهاب در قرن 12 وقتی افکار خودش رو مطرح کرد، اولین مخالفت ها از سوی علمای معاصر خودش شد. اولین رد بر او رو برادرش سلیمان ابن عبدالوهاب نوشت. بنابراین این رو عزیزان نه به عنوان یک تعارف سیاسی، نه، واقعا اعتقاد قلبیمون و گزارش تاریخ هست که حساب جریان تکفیری و حساب وهابیت، حساب افکار ابن تیمیه جدا از حساب افکار عموم مسلمان ها در عالم جدا هست.
و هفته قبل شواهدی رو هم شما ذکر کردید. بله، دوستان انشاءالله مراجعه بکنند و ببینند.
بله. یعنی من میخوام بگم همونطوری که الان حساب صهیونیست ها از حساب یهودی های عالم جداست.
بله.
واقعا جداست. در همین یک ماه گذشته که جنایات صهیونیست ها بود، در همه عالم یهودی ها مسیحی ها تظاهرات کردن علیه صهیونیست ها. حساب صهیونیست ها جداست. حساب جریان تکفیری هم از عموم مسلمان ها جداست. خب با این مقدمه کوتاه بحثمون رو از این نقطه آغاز میکنیم که مهمترین مسئله‌ای که در بحث اعتقادات مطرح میشه و جریان تکفیری به اون تمسک میکنه مسئله توحید و شرک. اونها توحید رو یه جوری معنا میکنن که فقط خودشون موحد میشن، همه میشن مشرک. توحید رو یه جوری معنا میکنن که غیر از خودشون همه مشرکن، همه کافرن. و هفته گذشته لابد در خبرها بینندگان عزیز مطالعه کردن، شنیدن که در همین افکاری که الان جریانات تکفیری در عراق هست، یکی از همین داعشی‌ها اعلام کرده کسانی که به ما میپیوندند باید دوباره شهادتین رو بر زبان جاری کنن.
عجب.
مسلمان بشن، تا حالا کافر بودن.
همون نکته هم که شما اشاره کرده بودید،
گفتیم اون طرز تفکری که محمد ابن عبدالوهاب داشت درست عین همون طرز تفکر الان هست. میگن ما دوباره شهادتین رو، همه رو کافر میدونن، میگن ما مسلمانیم. لذا اگر دیگران مسئله توسل در زندگیشون، توسل به اولیای خدا، توسل به پیامبر، توسل به اهل بیت، توسل به اولیای خدا، به پیامبران، به پیامبرزادگان میگن شرک، زیارت اینها شرکه، ساخت گنبد و بارگاه برای اینا شرکه، بوسیدن گنبد و بارگاه، احترام به گنبد و بارگاه اینا میگن شرکه، تبرک جستن به اینها میگن شرکه، گرامی داشتن مراسمشون. الان ما میگیم آقا سال روز شهادت از حمزه سید الشهدا است، مجلس بگیریم به احترام این شهید بزرگوار، میگن شرکه، به احترام پیامبر شرکه، جشن پیامبر شرکه، سال روز وفات پیامبر شرکه.
و خیلی عمیق‌تر شفاعت و توسل اینا هم که اصلا قبول
ندارن، همه اینا رو شرک میدونن. و کسی که مشرک شد میگن خونش مباهه، شما کافرید خونت مباهه. اگر برید در برابر ذریح پیامبر گرامی اسلام، در برابر قبور ائمه بقی تواضعی کنید، احترامی کنید، سلام میکنید، صدایی بزنید، تبرکی بجویید، به آسانی شما مشرک میشید، کافر میشید و خونتون مباه است. اگر مهمترین مسئله بحث تفسیر توحید و شرکه، ما از همینجا میخوایم شروع بکنیم. آقا توحید یعنی چی؟ توحیدی که قرآن آورده چه معنا و تفسیری داره که ماها همه مشرکیم و شما مسلمانید؟ بسم الله، قرآن بین ما و شما حکومت بکنه، حکم باشی. توحید چیه معناش؟ میدونید من خیلی ساده و سریع بگم، در یه برنامه عمومی یا رسانه در حد مخاطبین عام من عرض کنم. میدونید توحید مراتبی داره: توحید در ذات، دوم توحید در خالقیت، سوم توحید در تدبیر، چهارم توحید در عبادت. کدامی که از این مراحل ما مشکل داریم؟ توحید در ذات یعنی چی؟ یعنی خدا یکیست، خدا مانندی نداره، شریکی نداره. هر روز میخونیم قل هو الله
احد
احد لیس کمثله
شی.
توحید در خالقیت، آفریدگار یکیست، غیر از خدا آفریدگاری وجود نداره. الله خالق و کل شی. سوره مبارکه زمر. توحید در تدبیر، یدبر الامر، خدا فقط تدبیر امور عالم دستشه، دیگران تدبیر دستشون نیست. توحید در عبادت، پرستش از آن خداست، همه بنده خدا هستن، همه بنده خدا. من یه آیه رو بخونم که تمام این مراحل توحید درش آمده باشه. سوره مبارکه یونس آیه سوم. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر. خدا مدبر اموره، خدا خالق امور، خدا خالق همه عالمه. ما من شفیع الا من بعد اذنه ذالکم الله ربکم فاعبدوه. این مراتب توحید هست. خب میدانید بینندگان عزیز، این رو عنایت داشته باشن، مشرکین در بحث توحید در خالقیت مشکلی نداشتن، یعنی قبول داشتن خالق عالم خداست.
بله.
این آیه در چند جای قرآن آمده، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگه از مشرکین هم سوال میکردی خالق آسمان و زمین کیه، لیقولن الله، میگفتن
خدا. بله.
پس مشکل مشرکین چی بود؟ اینا مشکلشون شرک در ربوبیت داشتن. یعنی چی؟ خیلی ساده من عرض کنم، یعنی میگفتن درست خدا عالمو خلق کرده، ولی بعد از خلق عالم تدبیر امور رو به بت‌ها واگذار کرده، دیگه خدا رفته کنار. قرآن میفرماد مؤمنین، فرق نگاه توحیدی و شرک اینه، موحد میگه چی؟ میگه فلله العزت و جمیع، عزت همه مال خداست. اما بت پرست چی میگه؟ مشرک چی میگه؟ میگه نه، قرآن میفرماد اونا واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا، بت میپرستیدن که وسیله عزتشون باشه. موحد چی میگه؟ موحد میگه و من نصر الا من عند الله، پیروزی دست خداست، نصرت دست خداست، اداره امور عالم دست خداست. مشرک چی میگه؟ این همین آیه باز هست، و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ینصرون، بت‌ها اون رو یاری بکنن. پس ببینید در یک جمله خیلی ساده من عرض کنم، مراتب توحید، توحید در ذات، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، توحید در عبادت، تمام این مراتب، کدوم یک از اینا منافات داره با این کارهایی که همه مسلمان‌ها دارن انجام میدن؟ اگر میرن زیارت، اگر متوسل به اولیای خدا میشن، اگر تبرک میجوین به مرقد اولیای خدا، با کدوم یک از این مراحل توحید منافات داره؟ کدام قسمتش؟ ببینید عبادت تفسیرش چیه؟ عبادت یعنی خضوع در برابر موجودی که ما او رو معبود میدانیم، رب میدانیم، اله میدانیم. امام رضوان الله علیه یه تعبیر خیلی زیبایی دارن، بینندگان عزیز خوب اینو نظرشون باشه، یادشون باشه. میدونید امام یک کتابی داره که متاسفانه کمتر مورد استفاده قرار گرفته.
کدوم کتابشون؟
کشف اسرار. کشف اسرار، همه کتاب‌ها امام رضوان الله علیه شاید شناخته، این یکی کمتر.
بله.
حتما میدونید بر اساس غیرت دینی که امام داشت در زمان خودشون، کسی کتابی نوشت اسرار هزار ساله، حملات عجیبی داشت به اعتقادات مسلمان‌ها. امام درس فقه و اصولشون رو تعطیل کردن، یادمون باشه، اینو میگن اولویت شناسی. امام درس خودشون رو تعطیل کردن، نشستن تو خانه و رد این کتاب نوشتن. اسم اون کتاب، اون که اسرار هزار ساله بود،
این شد کشف اسرار.
کشف اسرار،
بله،
به قلم خود امام رضوان الله علیه. امام در این کتاب این مباحث رو بخشیش رو مطرح کردن، فرمودن عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی کسی رو به عنوان خدا ما ستایش کنیم. عبادت ساده ساده بخوایم بگیم در یه برنامه عمومی، کسی رو به عنوان خدا ما در برابرش تواضع کنیم، به عنوان خدا.
بله.
ما سوالمون از جریان تکفیر اینه، آیا اگه ما میریم زیارت، اگه توسل داریم، اگه تبرک میجوییم، اگه مجلس میگیریم، جشن میگیریم، شادی میگیریم، عزا میگیریم برای ائمه، برای اولیا، برای پیامبر، آیا ما داریم به عنوان خدا در برابر انبیا و اولیا تواضع میکنیم و ستایش میکنیم،
یا اینکه تعظیم و تکریم مقام و شؤون اونهاست؟
مقامه. بله. ببینید نکته خیلی مهمیه شما اشاره فرمودید. ببینید اگر ما بخوایم، بینندگان اینو بیشتر عنایت کنن، اگر ما بخوایم هر نوع تذلل، هر نوع تواضع، هر نوع فروتنی رو در برابر دیگران شرک بدونیم، بگیم این عبادت غیر خداست، اگر اینجوری بگیم باید بگیم همه مؤمنین مشرکن، باید بگیم معاذ الله فرشتگان مشرکن، باید بگیم انبیا مشرکن. من چند تا آیه خیلی سریع بخونم، بحث خیلی روشنه. ببینید قرآن به همه ما دستور داده، سوره مبارکه اسراء آیه 24، بینندگان با این آیه آشنا هستن، وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. انسان در برابر پدر و مادر بال رحمت بکشا. اوج تواضع، اوج فروتنی، اوج تذلل در برابر پدر و مادر.
این تعظیم باید از نگاه ما شرک
باشه. باید شرک باشی. من نمونه دوم، سوره مبارکه مائده آیه 54، قرآن میفرماید من یرتد منکم من دینه فسوف یأتی الله بقوم، خدای گروهی رو میاره، یحبهم و یحبونه، خدا رو دوست دارن، خدا اونا رو دوست داره. ویژگیشون چیه؟ اذلتن علی المؤمن. این گروهی که خدا رو دوست دارن، خدا اینا رو دوست داره، اذلتن در برابر مؤمنین اوج تذلل و خشوع دارن. همه مؤمنین کافرن، قرآن فرمان به شرک میده، اذلتن عزتن علی الکافرین، در برابر کفار نه، خیلی تندن، سریعن، اما در برابر مؤمنین در اوج تواضعن. نمونه سوم، سوره مبارکه بقره آیه 24، آیه رو همه بلدین، و اذ قلنا للملائکه تسجدوا
لآدم.
بله. به فرشتگان گفتیم در برابر آدم سجده کن. دیگه از سجده بالاتر، از این تواضع، سجده در برابر آدم بود.
پس خداوند هم دستور شرک میده.
معاذ الله ببینید. بله. تواضع، کرنش، تذلل به معنای شرک نیست. نمونه چهارم، دوستان همه این آیه رو باز بلدن، سوره مبارکه یوسف آیه 100، و رفع ابوی علی العرش و خروا له سجدا. داستان یوسف و یعقوب، یعقوب همسرش، برادران یوسف خروا له سجدا، به سجده افتادن در برابر یوسف. این شد تعبیر همون خوابی که یوسف دیده بود.
بله خوابی.
آیا اینا شرکه؟ ماست. اگر ما اوج تواضع و تذلل داشته باشیم در برابر انسان‌ها، در برابر پدر و مادر، در برابر مؤمنین، رفتیم زیارت، دست به سینه می‌زدیم، اوج تواضع در برابر نبی گرامی اسلام، اولیای خدا، اهل بیت، امامزادگان، چه ربطی به شرک داره؟
نه به عنوان خدا.
احسن. کدوم یکی از اون مراتب توحید ما به هم خورده؟
هیچ کدوم.
توحید در عبادت گفتیم این که شما در برابر کسی به عنوان اینکه او معبوده تواضع کنید، تعریف امام رضوان الله علیه، به عنوان ستایش، به عنوان اینکه این معبوده. ما کجا چنین حرفی زدیم؟ ببینید آقای شهیدی، این زیارت جامعه کبیره که گاهی وقتی همین جریانات تکفیری میخوان گیر بدن، به این زیارت گیر میدن.
یادگار از عبدالعظیم حسنی هم هست،
از امام هادی سلام الله علیه. ببینید تو این زیارت جامعه کبیره ما چی میگیم به ائمه؟ سراسر توحیده، الالله تدعون و علیه تدلون و بهی تؤمنون و لهو تسلمون و به امرهی. من این وقتی حساب کردم حدود 60 بار اسم ظاهر الله در جامعه کبیر اومده، 10 بار زمینی که برمیگرده، شما از خدایید به سوی خدا دعوت میکنید،
همش توحیده،
همش توحیده.
بله.
ما کجا در برابر اولیای خدا، در برابر انبیا به عنوان این که اینها معبود ما هستن؟ معاذ الله. درست؟ بله. این تا اینجا. بگذارید من بعضی از آیات قرآن و یک دو داستان بگم که بحث خسته کننده نباشه. این آیه سوره مبارکه نساء 64، عزیزان اگه مدینه مشرف شده باشن وقتی زیارت نبی مکرم اسلام رو میخوان بخونن، این زیارت رو میخونن. تو زیارت هست، اول زیارت اشهد ان لا اله الا الله، جالب اینم مظهر توحید. زیارت پیامبر با شهادتن شروع میشه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله، تا میرسه به اینجا میگیم اللهم انک قلت، خدای تو گفتی، تو قرآن گفتی، سوره نساء 64، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، آدمای گناهکار، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک، یا آیه قرآنه، تو زیارت نامه آمده، 64 آل عمران، 64 نساء، لو انهم اذ ظلموا انفسهم، گناهکارا جاؤوک، بیان پیش پیامبر، بیان پیش چه کنن؟ فاستغفر الله، بگن خدای ما رو بیامرز، واستغفر لهم رسول، پیامبر براشون طلب آمرزش بکنه. این توسل نیست؟ کجا شرکه؟ اگر واسطه قرار دادن پیامبر اولیاء خدا شرکه، معاذ الله قرآن فرمان شرک میده. استغفر لهم الرسول،
آیه دیگه باز من آیاتی بخونم که بینندگان بیشتر باش اونس داشته باشن. سوره مبارکه یوسف آیه 97. هزار بار این داستان رو شنیده اید. این آیات تو ذهنتون باشه عزیزان، خیلی مهمه. برادران یوسف وقتی متوجه اشتباهشون شدن، توبه کردن، آمدن پیش پدر یعقوب. یا ابانا، یوسف 97، یا ابانا
استغفر لنا،
استغفر لنا پدر، تو از خدا بخو خدا ما رو بیامرزه. این شرکه واسطه قرار دادن، توسل.
پاسخ اونا چه در برابر این شواهدی که هست؟
یه نکته ایست که اونو اضافه در تکمیل عرض میکنه. ببینید تو همین دعای توسل که اینا دیگه با دعای توسل اصلا نمیتونن کنار بیان. من حساب کردم 17 بار تو دعای توسل ما میگیم یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله.
بله.
من چند تا آیه دیگه رو آدرس بدم بینندگان سریع نگاه کنن خودشون. سوره آل عمران 159 خطاب پیامبر، فعف عنهم و استغفر لهم.
بله.
پیامبر تو برای مردم طلب آمرزش کن. سوره مبارکه منافقون آیه 5، و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله. به منافقین میگفتن بیاید خدا پیامبر براتون طلب آمرزش کنه، لو و رؤوسهم نمیپذیرفتن. یستغفر لكم رسول الله. ببینید من یه نمونه دیگه باز عرض کنم و برسم به اون سوالی که شما اشاره فرمودید. ببینید این سوره مبارکه آل عمران هست. سوره آل عمران، ما قرآن رو قبول داریم یا نه؟ قرآن داره داستان عیسی رو نقل میکنه. و رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیه من ربکم. عیسی معجزش چی بود؟ انی اخلق لکم. خدایا اینا چه بیانی باید گفت؟ اخلق، عیسی میگه من اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر، من از گل پرنده درست میکنم. انفخ فی فتکون فیکون طیرا باذن الله، پرنده میشه به اذن الله. ابر الاکمه والابرس احی الموت باذن الله. عیسی میگه این قرآن سوره آل عمران، من عیسی میگه احی الموت، من مرده زنده میکنم
ولی به اذن خدا،
به اذن الله. این شرکه. اگر ما بابا این دیگه قرآنه، احی الموتا من مرده رو زنده میکنم، مرده معجزه عیسی این بود، اما به اذن الله. انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، از غیب خبر میدم اما به اذن، همه به اذن الله. اینا شرکه. نکته ای که شما اشاره فرمودید اینا چی میگن، حرفشون چیه؟
اون قطعا این آیات رو دیدن دیگه،
آیات رو دیدن. بعد یه حرفی میزنن، من به این حرف اشاره کنم بینندگان عنایت داشته باشن. ببینید گاهی میگن آقا همه اینا که شما گفتید ما قبول داریم، درسته. توسل برادران یوسف، آمدن پیش یعقوب گفتن بابا تو از خدا بخوا.
بله.
به پیامبر ما بگیم یا رسول الله تو از خدا بخوا. اما اینا مال اون وقتی بوده که پیامبر زنده بوده.
آها.
یعقوب زنده بوده.
نکتهش روشن شد.
شما به پیامبری که از دنیا رفته متوسل می‌شید.
یعنی تمام شد دیگه.
تمام
پیامبر
شد.
رفت تمام شد.
تمام شد. خب ما خیلی ساده این سوالو دیگه ما از این واضح‌تر نمیشه توضیح بدیم. آقا پیامبری که مرد تمام، شما حق ندارید. ما سوال می‌کنیم. خیلی ساده. آیا شما حیات برزخی برای پیامبر قائلید یا نه؟ قبول دارید یا نه؟ یعنی چی؟ آیا ما انسان‌هایی که از دنیا رفتیم، بابا آیه مبارکه سوره مبارکه بقره آیه 154، من اول آیه رو بخونم الان بینندگان تا آخر می‌خونن، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله
اموات،
بابا به شهید نگید مرده، بل احیا اون شهدا زندن. حیات برزخی، شهید حیات برزخی داره. اگر یادتون باشه وقتی آقای عالی در بحث برزخ مفصلی موضوع مطرح کردن، ببینید نه خوبها، خوبها و بدها، من دلم میخواد یکم بیشتر بینندگان عنایت کنن، هم خوبها هم بدها حیات برزخی دارن. حیات برزخی فقط مال خوبا نیست. قرآن در سوره مبارکه غافر آیه 46 راجع به آل فرعون، النار یعرضون علیها، آتش عرضه میشه بر آل فرعون، قدوان و اشیا صبح و شام. این چه عالمیه؟ کجا؟ نه قیامت، بعدن و یوم تقوم الساعه. در دنیا صبح، قیامت که صبح و شام نداره، در دنیا هر صبح و شام آتش بر اینا عرضه میشه. پس فرعونیان هم عالم حیات برزخی دارن. ببینید فرعون حیات برزخی داره، نمرود داره، یزید داره، شمر داره، دشمن داره، دوست پیامبرم داره، شهدام دارن، امام حسینم، همه حیات برزخی دارن. خب حتما بینندگان به ذهنش باشه چه فرقی شد. خیلی مهمه. من دیدم گاهی مثلا جوونا میپرسن میگن آقا یه همه حیات برزخی دارن، پس این چه امتیازی برای شهدا شد؟ ما تو تشییع شهدا فریاد میزدیم شهیدان زندن،
الله
اکبر. الله اکبر. خب فرعون هم زنده است. بله درسته شهیدان زندن، اما ادامه‌ی چیه؟ لا تقولوا لمن یقتل، اینا مرده نیستن، بل احیان عند ربهم
یرزقون،
اونا یرزقون عند ربهم فرحین بما آتاهم الله، درست؟
بله.
اونا غرق نعمتن در عالم برزخ، اما فرعون و یزید و جلادها نمرودها غرق در عذابن. حیات برزخی مال همه است. نمیشه بگیم آقا پیامبر حیات برزخی نداشت، پیامبر مرد تمام شد، ارتباطش تمام شد، با دنیا قطع شد، میت پیامبر، جنازه پیامبر در قبر، هیچ تفاوتی. اینا یه جملاتی گاهی میگن آقای شریفی من خدا میدونه تردید دارم این عبارتشون بگم، ولی بگم برای که بینندگان بدونن دنیا چه خبر، اینا چه افکاری دارن، تعجب نکنن چطور اینا اینقدر ساده دارن الان در عراق اینجور قبور اولیا رو از بین میبرن. یکی از همین جریانات تکفیری میگفت عصاشو در نشان میداد، میگفت این عصای من از جنازه پیامبر در قبر ارزشش بیشتره، چون عصای من کاری ازش برمیاد ولی قبر بدن پیامبر در قبر هیچ کاری. ببینید
عجیب.
این بن باز که رئیس وهابیا بود و اخیراً مرد در عربستان، یه جمله‌ای داشت، آمده بود، خب ایشون کور بود، آمده بود کنار قبر پیامبر، گفته بود به پیامبر با اس صدا کرده بود، گفته بود یا محمد من خدا رو شکر میکنم 40 سال کورم، چشمم به گنبد و بارگاهتون نیفتاد.
الله اکبر.
آخه یعنی آدم تا اینجا، یعنی پیامبر، شهدا زندن، حیات برزخی دارن، دوست و دشمن حیات برزخی داره، وقت پیامبر در قبر حیات برزخی نداره. من سوال میکنم، این مباحث خیلی مهمه، من روان دارم عرض میکنم، ما سوال میکنیم اینا نماز میخونن یا نه؟ نماز میخونن، خود چون مسلمون میدونن.
بله.
به کی تو نماز؟ همه میگن این سلام نماز، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله، تو تمام مذاهب هست. به کی دارن سلام میدن؟ سلام خطابه آقای شریفی، ضمیر خطاب، السلام علیک ایها النبی. مسلمان هر کجای عالم نماز بخونه میگه السلام، نمیگه صلی الله علی رسول الله، میگه السلام علیک ایها النبی. به کی داره سلام میده؟ یکی از اساتید بزرگوار یادمه وقتی جمله قشنگی میفرمودن، میفرمودن من در مسجد النبی بودم با اینا بحثم شد، این گفت آقا شما حق ندارید، چرا سلام میدید؟ چرا رو به قبر میایستید؟ برید مشرک کافر. خیلی تون خیلی تون. باور کنید اینا تمام زائرینی که میرن اونجا سلام میدن، زیارت، تبرک، همه رو کافر، بحثی درش نیست. گفت من به این گفتم، یه جمله گفتم، گفتم آقا شما میگید پیامبر فات و ما تمام شد. گفت بله. گفتم من یه سوالات شما دارم، این آیه رو برای چی نمیشید بالا قبر پیامبر؟ الان هم هست این آیه بالا ذریح پیامبر، این آیه، آیه دو سوره مبارکه حجرات، یا ایها الذین آمنوا مؤمنین لا ترفعوا اصواتكم فوق
صوت النبی،
مؤمنین در برابر پیامبر داد نزنید، صداتون رو بالاتر از صدای پیامبر نبرید. گفتم برای چی آیه نمیشید بالا قبر پیامبر؟ برای چی نمیشید؟
بله.
شما که میگید پیامبر فات و مات.
آره.
تمام شد، برای چی اینجا الان هست این آیه؟
این ادب برای چی باید رعایت
بکنیم الان؟ یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق، پیامبر فات و مات. ببینید بازی که از عزیزان میفرمود که من در مسجد الحرام خواستم ببوسم ذریعه پیامبر، داد زد به سر من، گفت مشرک کافر، یالا رو. گفتم من از شما سوال دارم، ازدواج کردی؟ گفت به تو چی؟ گفتم یه سوال دیگه، این که دیگه کفر نیست، ازدواج کردی؟ گفت نه. نه ازدواج. بچه‌م داری؟ گفت بله بچه. گفتم بچه تو میبوسی؟ گفت بله. گفتم تو بچه تو بوسیدی که انت مشرک، تو هم مشرکی. اگر تعظیم به فرزند انسان اینا هر وقت تواز، شما بچه تو میبوسی مشرکی؟ اگه شما منم ذریع پیامبر میبوسم چه فرقی داره؟ چطور؟ من یه داستانی بگم عرض کردم بحث روال یک نواختی پیدا نکنه، بینندگان خسته نشن. ببین این کتاب های من، سه تا کتاب آوردم، میخوام از این سه کتاب سه تا مطلب بگم. یکی البدایت و النهایه، البدایه و النهایه مال ابن کثیره. ابن کثیر از شاگردان ابن تیمیه است. گفتیم ابن تیمیه
از شاگرده ابن تیمیه.
بله ابن تیمیه اساس این جریان تکفیری برمیگرده به او، اساس برمیگرده.
بله.
که مطالبی از کتابش منهاج السنه اون هفته نقل کردیم. این قبل از که من بگم داستانی باز از یکی از فضلا و بزرگان حوزه عرض کنم، ایشون میفرمون من در مسجد الحرام بودم، یک کسی از همین وهابی ها به من گفت که آیا شیعه ها شما هنوزم میگید یا حسین، میگید یا علی، میگید یا فاطمه، یا دیگه گذاشید کنار؟ گفتم نه ما میگیم. گفت پس هنوزم مشرکید؟ گفتم اصحاب پیامبر میگن. گفت محاله. گفتم چرا، من برای سند میارم. اصحاب پیامبرم. گفت اصحاب پیامبر در زمان حیات پیامبر میگفتن یا بعد از مرگ پیامبر؟ اگه در زمان حیات میگفتن ایبی نداره، پیامبر زنده بوده. گفتم نه اتفاقا بعد از مرگ پیامبر. گفت محاله. گفتم سند برات میارم. همین کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر، ببینید این در این چاپی که من دارم، داره ابن کثیر چاپ کرده، جلد هفتم، بله، صفحه 34. من داستان مفصل، فقط یه جمله شو بخونم. لشکر مسلمان ها در زمان خلیفه اول رفته بودن به جنگ با مسیلمه کذاب. مسیلمه کذاب کسی بود ادعای پیامبری کرده بود. خلیفه اول لشکری رو فرستاد برن با او به جنگن. شعار این لشکر چی بوده؟ لشکر اسلام در زمان خلیفه اول، پیامبر از دنیا رفته بود،
بله،
شعارشون چی بود؟ این عبارت: نادا به شعار المسلمین و کان شعارهم یوم اذن یا محمدا،
یا محمدا.
لشکر اسلام داد میزدن یا محمدا. گفت تو من اینو گفتم؟ گفت آقا این سندش معلوم. گفتم نشد. ابن کثیر مرید ابن تیمیه بود.
بله.
اتفاقا در حالاتش در مقدمه همین البدایه، در خود البدایه هم هست، نوشتن وقتی ابن تیمیه تو زندان مرد، ابن کثیر راه دور بود، مسافرت، آمد پیشانی ابن تیمیه رو بوسید. آقا شیطی، ما اشکالاً بحثمون میخواییم منصفانه باشه. واقعا جریان تکفیری جریان جداییست، همه مسلمان ها رو گرفتار کرده، در برابر همه مسلمان ها ایستاده. اون هفته ما مفصل گفتیم در عراق، در مصر، در سوریه، همه جا مراقد اولیای خدا هست، گنبد و بارگاه حرمشون هست، فقط مال شیعیان نیست، اینا دشمن همه هستن. من سوالم اینه، چطور ابن تیمیه حق داره بیاد پیشانی ابن کثیر، بیاد پیشانی ابن تیمیه جنازه رو ببوسه؟ اما اگر من ذریح پیامبر رو بوسیدم،
شرکه،
این شرکه، کفره. کدوم یکی از مراتب توحید از دست دادم؟ اینا رو خدا دونستم؟ توحید در ربوبیت، خالقیت، عبودیت، توحید در ذات، کدوم؟ و نکته دیگری که باز میخوام از این کتاب براتون بگم، ببینید این کتاب سنن الکبری هست، مال بیهقی. میدونید سنن از کتابهای مهمه که اینا دارن. اینو میخوام عرض بکنم که ما گاهی کراماتی برای اولیا میگیم. میگه ما کسی را به پیامبر متوسل شد، به امام رضا متوسل شد، به اسد العظیم حسنی متوسل شد، به برکت توسلش از خدا، یا وجیهن عند الله اشملنا عند الله،
بله،
خدا مریضش شفا داد، اگه بگی کافر شدی، خونت دیگه مباحه. این سنن کبرای بیهقیه، جلد 11. یه داستانی نوشته، خدا میدونه آقای شریعتی، خدا شاهده، آدم گاهی شرم میکنه، اینایی که به عنوان کرامت برای بعضی از خداشون گفتن، شرم میکنه نقل بکنه. وقت ما حق نداریم برای امام رضا کرامت بگیم، بگیم به اذن الله امام رضا مریض شفا داد. من اشاره کنم فقط، داستان رو باز نکنم.
بفهمید.
میگه شخصی آمد پیش مالک ابن دینار، این کتاب سنن بیهقی جلد 11 صفحه 429.
بله.
کسی آمد پیش مالک ابن دینار، اینو از اوتاد میدونن، مستجاب و دعوه میدونستن. گفت آقا من یه گرفتاری دارم، دعا کن. گفت چیه؟ گفت همسرم بارداره ولی وضع حملش سخت شده، شما دعا کن. من عذر میخوام، نگن بینندگان تو رسانه چرا خرافه میگید، من میخوام بگم اینا رو به عنوان یک کرامت از اولیای خودشون نقل کردن
و به اینا افتخار میکنن.
افتخار میکنن. بله. هزار بار این کتاب چاپ شده. میگه آمد پیش مالک، گفت دعا کن. گفت چی شده؟ گفت همسرم بارداره و از حمله میکنه، سخت شده وضعم. گفت 9 ماهش تمام شده. گفت 9 ماه چی؟ 4 سال بارداریش طول کشید.
عجب.
میشه کسی 4 سال؟ شما دعا کن. مالک دستشو به آسمان برد برای دعا کردن. مشغول دعا که شد، این آقا رفت خانه ببینه تأثیر دعا چی میشه. این عبارت اینه: فما حتی مالک یدهو، دستشو پایین نیاورده بود، همین آدمی که التماس دعا به مالک گفته بود که 4 سال خانومم بارداره بچهش به دنیا نمیاد، طلع الرجل من باب المسجد، دیدن از در مسجد داره میاد تو، علی رقبتهی غلامون، یه بچه 4 ساله روشونش گذاشته، بچه مفرفری، دندونا قشنگ به در آورده، ما قطع سرارهو، هنو بند نافش هم قطع نشده.
عجیبه.
دعا کرد مالک ابن دینار، خانومی که 4 سال حملش طول کشیده بود، بچه 4 ساله باباش گذاشت اومد تو مسجد. عرض کردم خجالت میکشی اینا رو به عنوان یک، شما این کراماتو نقل کردید. اون وقت اگه ما بگیم آقا رفتیم متوسل شدیم به اذن الله. و من جمله آخر رو بگم که این بحث ولو به کمال نرسید، این جمله رو من اضافه کنم. ببینید ما میگیم توسل. گفتم تو دعای توسل ما چی گفتیم؟ ما 17 بار در تو دعای توسل گفتیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. اینا شرک نیست، اینا با توحید هیچ منافاتی نداره اگر ما گفتیم به اذن الله. ببینید این کتاب صحیح بخاریه، خب عزیزان دیگه همه میدونن صحیح بخاری مهمترین کتاب حدیثی اهل سنته. ما داریم به جریان تکفیری میگیم، ما به وهابیا میگیم، اینا نمیتونن بگن ما صحیح بخاری رو قبول نداریم.
اینا خیلی هم برای صحاشون
ارزش قائلن. ما به جریان تکفیری که گفتم شاید 10 بار تو این دو جلسه تکرار کردیم، همونطوری که صهیونیستا دشمن همه هستن، یهودی‌ها حسابشون جداست.
بله.
جریان تکفیری از حساب مسلمان‌ها حساب جداست. دشمن همه هستن. دشمن شیعه است، دشمن سنیه، دشمن یهودیه، دشمن مسیحیه، دشمن همه هستن. دشمن بشریتن با این افکاری که امروز دارن. این صحیح بخاری درست در این جلد اولش هست.
بله.
جلد اول کتاب الصلاة باب الاستسقاء میگه وقتی مردم گرفتار خشکسالی میشدن، باران نمیبامد. این حدیث 964 ان انس روایت میکنه ان عمر ابن الخطاب کان اذا قحطو استسقا بالعباس. خلیفه دوم وقتی مردم گرفتار خشکسالی میشدن میامد دعا میکرد. چی میگفت؟ میگفت اللهم، زمان خلافت خودش پیامبر از دنیا رفته بود، میگفت اللهم انا کننا نتوس، این غیر از دعای توسله، اللهم انا کننا نتوسل الیک بنبینا. خدا ما در گذشته گاهی به پیامبر متوسل، فتسقینا، به ما آب باران میدادی. حالا امروز آمدیم انا نتوسل الیک بعم نبینا فسقنا. امروز هم عموی پیامبر رو واسطه نتوسل، فقال فیسقون، متوسل میشدن و سیراب میشدن، باران میامد. این یه نمونه روایت آقای شیطی، مجال نیست توی برنامه عموم من بخوام 10 تا روایت، 10 تا روایت از این نمونه داریم که اینا متوسل میشدن به پیامبر، به عموی پیامبر، به اولیای خدا
و با همین عنوان، حتی با همین عنوان توسل دیگه.
بله با همین عنوان، عنوانی حوایجشون برآورده میشد. اون وقت اگر ما رفتیم متوسل شدیم به امام رضا، متوسل شدیم به پیامبر، زیارت پیامبر، تواضع کردیم، خشوع کردیم، تمرد جستیم، مجلس گرفتیم، مجلس جشن گرفتیم، مجلس سوی، چرا باشیم مشرک؟ چرا باشیم کافر؟ چرا خونمون مباح باشه؟ کدوم مرحله توحید رو از دست دادیم؟
خیلی خوب، خیلی خوب. خدا خیرتون بده انشاءالله. امیدوارم که بحث امروز هم مورد استقبال شما قرار گرفته باشه، مطالب خیلی خوبی رو شنیدید با اون فصاحت و بلاغت که حسینی در خدا ان شاء الله حفظشون بکنه. به قرارزنامون میرسیم، ان شاء الله برمیگردیم در بخش پایانی همراه شما خواهیم بود. امروز صفحه 171 مصحف شریف قرارزنامه سمت خدایی هاست، آیات 160 تا 163 سوره مبارکه اعراف در سمت خدا تلاوت میشه و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی و انشالله از برکاتش همه ما بهره مند بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل و سلم علی الرسول و آل النبی العظیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج و مشاله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و این آیات نورانی زندگی هممون به سمت خداوند متعال باشه انشاءالله. دوستان که اهل تحقیق و مطالعه هستن میدونید که ما در برنامه گهگاه کتاب معرفی میکنیم و این کتاب هم خیلی مورد استقبال شما قرار میگیره. کتاب پیش روی من هست، حاج حسین زحمت کشتن آوردن، وهابیت بر سر دوراهی، نوشته حضرت آیت الله مکارم شیرازی. بسیار کتاب خوبی است دوستان، انشاءالله اگر مراجعه بکنن نکات بسیار خوبی رو در مورد افکار وهابیت و نگاهشون به این مسائل که حاج حسینی مطرح کردن و نگاهشون به اعتقادات کاملا تشریح شده و روشنه. خیلی خوب، خدمت شما هستیم در این فرصت باقی مانده، کمتر از 4 دقیقه فرصت.
چون روز شهادت از همزه سید الشهدا سلام الله علیه هست، ما خیلی بیش از اینا باید عرض ارادت میکردیم. فقط یه جمله بگم، نهج البلاغه نامه 28.
بله،
ما مهمان سفره امیرالمومنان سلام الله علیه هم باشیم. نهج البلاغه نامه 28، حضرت یه نامه نوشتن به معاویه، افتخارات خودشونو بیان کردن. امیرالمومنان به چی افتخار میکنن؟ فرمودن الا ترا، به معاویه، الا ترا ان قوما استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين، خیلی از مهاجرین در راه خدا به شهادت رسیدن در رکاب پیامبر. ولی کل فضل، هر کدام فضیلتشون محفوظ، ولی حتی اذا استشهد شهیدنا، وقتی شهید ما به شهادت رسید، قیل سید الشهداء، پیامبر در حق او فرمود سید الشهداء، و خصه رسول الله به 70 تکبیرتن عند صلاته علیه، نماز جنازه میت چند تا تکبیر داره؟ شهید غیر شهید نماز میخوان بخونن بر جنازه چند تکبیر میگن؟ 5 تا.
بله.
ولی امیرالمومنین میفرماد 70 تکبیر پیامبر بر جنازه،
عجیبه، 70 تکبیر،
70 تکبیر بر جنازه حمزه سید الشهدا. یعنی امیرالمومنین جز افتخاراتش اینه، خیلی در راه خدا به شهادت رسیدن، ولی شهید ما حمزه که به شهادت رسید چه سید الشهدا. جالبش هم ادامهش هم جالب، بینندگان حتما ببینن. راجع به برادرشون جعفر طیان، حضرت میفرماد که خیلی ها دستشون در راه خدا در رکاب پیامبر قطع شد، ولی حتی اضافه الی به واحدنا، یکی از ماها وقتی دستش قطع شد، برادرم جعفر وقتی در راه خدا دستش قطع شد، قیل جعفر الطیار، او شد جعفر طیار فی الجنه و ذو الجناحین، که درباره او هست که خداوند عوض دست دو بال. این افتخار امیر مؤمنان به جعفر طیار و حمزه سید الشهدا. یه جمله هم راجع به حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، ما باز راجع به ایشون هم باید بیش از اینها عرض ادب و احترام میکردیم. فقط یه روایت به نظرم روایت کافی باشه، مخصوصا عزیزانی که در شهرهایی هستن، تهران هستن، قدر بدونن. خدا میدونه ما گاهی غافلیم از نعمتی که در کنار دستمون هست.
بله،
هم شیخ صدوق رضوان الله علیه در ثواب الاعمال این حدیثو نقل کردن، و هم ابن قولوی در کامل الزیارات. این دو بزرگوار که از محدثین قدیمی ما هستن، بیش از 1000 سال از وفاتشون میگذره. شخصی آمد خدمت امام عسکری علیه السلام، آقا فرمودن از کجا میایی؟ گفت من شهر ری هستم، اهل ری هستم.
بله.
کجا بودی؟ گفت کربلا رفته بودم زیارت جدتون امام حسین علیه السلام. این تعبیر امام عسکریه.
حضرت فرمود لو زرت قبر عبد العظیم اندکو، اگه همونجا شهر ری زیارت از عبدالعظیم مشرف می شدی، ثواب زیارت امام حسین رو به تو می داد. هم شیخ صدوق هم ابن قولوی. فرمود تو از اونجا آمدی کربلا زیارت امام حسین، لو زرت، اگر همونجا شهر ری زرت قبر عبدالعظیم، قبر عبدالعظیم رو زیارت می کردی، ثواب زیارت.
انشاءالله دوستان مشرف بشن و همه رو هم دعا بکنن، همونطور که دوستان دارن زیر نویس می کنن. می دونید که همزمان با این ایام طرح قرآنی هزاران شاخه یاسین هدیه به حضرت عبدالعظیم حسنی رو پایگاه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم داره برگزار میکنه. علاقمندان به شرکت در این طرح میتونن با ارسال تعداد سوره های یاسین قرائت شده به سامانه 1051-22 در این طرح شرکت بکنن، هم از ثوابش بهره مند بشن و هم هدایایی رو به اونها اهدا خواهند کرد. دوستان حاجی حسینی دعا بکنند و همه ما آمین.
من قبل از جایزه هست فرصت هست من یه بار دیگه یادآوری کنم، این کتابی که همون هفته معرفی کردیم همین هفته ببینید بخش رسانه فرصت ما به هر ترتیب محدوده، 50 دقیقه 40 دقیقه تمام میشه. بینندگان اهل کتاب باشن، اون کتابی که اون هفته گفتیم آینه وهابیت
آیت
الله سبحانی، این کتاب این هفته وهابیت بر سر دوراهی آیت الله مکارم شیرازی، من تقاضا دارم بینندگان حتما به این کتابا مراجعه کنن. دعامونم این دعاست که خداوند انشاءالله به حق محمد و آل محمد شر صهیونیست ها رو و جریانات تکفیری مخصوصا امروز رو به خودشون برگرد.
الهی آمین.
ملت های مظلوم، هم ملت مظلوم فلسطین که این همه در این جریان مبارزه ازشون کشته شدن، خداوند به حق محمد و آل محمد هم ملت مظلوم فلسطین هم ملت عراق و ملت های مظلوم رو بر مستکبرین پیروز بگرداند انشاءالله.
آخر ممنون، متشکرم. فردا اگر توفیقی بود به حضور جای ماندگاری خدمت رو خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما.
ای خیل عرشیان بر درگهت مقیم، ای خیل عرشیان بر درگهت مقیم، از فیض تربت ری جنت و نعیم، هم مهر تو به هم بغض تو جهیم، بر درد جان دوا بر سر دل علیم، عدی و در صفت رحمانی و رحیم، رحمانی و رحیم، یا سید الکریم، 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 با تو قطاعت عالم مطیع ما، سرخط بندگی جاه رفیع ما، باب حریم تو باب البقیع ما، هم تو پناه ما هم تو شفیع ما، با دوستی تو از دوزخم شبی، از دوزخم شبی، یا سید الکریم، 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 یا سید الکریم.